53 دقیقه صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان جهانی صحت می گوید که با هلت کلستر همکار صحی خود برای تقریبا 168 هزار مهاجر اخراج شده در مرزهای افغانستان خدمات مختلف صحی ارائه کرده است. بخش افغانستان این سازمان در خبرنامه دیروز خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که زنان و کودکان از این خدمات بیشتر مستفید شدند. خبر می افزاید که خدمات چون مراقبت های صحی اولیه، مشاوره صحی، سلامت روان و حمایت روانی اجتماعی ارائه شده است. بر اساس گزارش ها از ماه سپتامبر تا هفته سوم ماه دسامبر 471,500 تن از پاکستان و 126,000 افغان از ایران وارد افغانستان شدند. بر اساس گزارش ها دو واقعه تازه پولیو یا فلج اطفال در ولایت زابل ثبت شده است. با گفته مقام های صحی زابل، رسانه ها روز سه‌شنبه از این موارد مثبت فلج اطفال در روستاهای نزدیک به قلات مرکز زابل خبر دادند. هرچند وزارت صحت عامه حکومت طالبان هنوز این موارد را به طور رسمی تایید نکرده، اما در سال جاری 6 مورد مثبت پولیو یا فلج اطفال در افغانستان ثبت شده است. در این حال کمپین واکسن پولیو روز در 20 ولایت افغانستان آغاز شد و پیش بینی می شود که در 5 روز این کمپاین حدود 9 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین شوند. نگرانی ها درباره موارد جدید فلج اطفال در افغانستان پس از اخراج صدها هزار پناهجوی افغان از پاکستان افزایش یافته است. پاکستان و افغانستان تنها دو کشور جهانند که ویروس پولیو در آن هنوز ریشه‌کن نشده است. پلیس سربیا یک شهروند افغان را به اتهام قاچاق انسان با اسلحه دستگیر کرده است. وزارت داخله سربیا دیروز شنبه در این مورد به رسانه‌ها خبر داد. پلیس گفت که از نزد یک افغان 1 میل سلاح تک تیرانداز، 2 میل کلاشنیکوف و بیش از 550 گلوله در جنگل در منطقه سوبوتیکا به دست آمده است. پیش از این پلیس سربیا روز شنبه 2 افغان را هم به اتهام قاچاق انسان با اسلحه‌شان دستگیر کرده بود. پلیس سربیا از قبل هشدار داده بود که اکثر گروه‌های قاچاق در مرز با کرواسیا توسط افغان‌ها اداره می‌شوند. نیروهای اسرائیلی پس از بمباران مناطق پرنفوس فلسطینیان، حملات زمینی خود را به کمپ‌های پناهجویان در مرکز غزه گسترش دادند. اعلامیه دیروز اردوی اسرائیل در یک جنگی که اسرائیل می‌گوید امکان دارد چندین ماه طول بکشد، ویرانی بیشتر را تهدید می‌کند. در عین حال، واشنگتن گفت که ران درمر، وزیر امور استراتژیک اسرائیل، در میان درخواست‌ها از اسرائیل برای محدود کردن تلفات غیرنظامیان و فشار بین‌المللی برای آتش‌بس در واشنگتن است و با آنتونی بلینکن وزیر خارجه و جاک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا ملاقات کرده است. علی‌رغم این تماس‌ها، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که نیروهای نظامی این کشور در حال گسترش جنگ است. و قماندانی مرکزی اردوی آمریکا دیروز گفت که نیروهای آمریکایی بیش از 12 تیاره تهاجمی بدون سرنشین و چندین راکت را که از سوی شورشان حوثی در یمن فایر شده بود بر فراز بحیره سرخ سرنگون کرد. خبرنامه این نیروها در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که کشتی‌های موجود در منطقه آسیبی نرسیده و جراحت کسی هم گزارش نشده است. خبرنامه افزود که 12 تیاره بدون سرنشین، 3 راکت ضد کشتی و 2 راکت دیگر در جریان 10 ساعت فایر و پرتاب شده بود. قبل از این شورشان حوثی مورد حمایت ایران برای ابراز همبستگی با نوار غزه مسئولیت یک حمله راکتی بر یک کشتی در بحیره سرخ و یک حمله توسط طیاره‌های بدون سرنشین به اسرائیل را ادعا کرده بود. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. گزارش ها می رساند که ده ها افغان هم که منتظر رفتن به امریکا بودند از پاکستان اخراج شدند.
کسایی را داشتیم که کارت ACC، کارت POR از دفتر سازمان ملل داشتن و با پیش چشم خودم اونا را دیپورت کردن.
درخواست خبرنگاران برای لغو ممنوعیت نشر صدای زنان در رسانه های هلمند.
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي.
در هلمند و قندهار اجازه داده نمی شود که صدای زنها شنیده شود، یا در بیشتر موارد رسانه ها نمی خواهند کارمندان زن را جذب کنند، به خاطر که آنها هم زیر تهدید قرار دارند.
زلزله زدگان در هرات می گویند خانه های ساخته شده برای آنها هر چی زودتر به آنها سپرده شود.
باید خانه ها را زودتر جور کنه، با ما مواد سوخت بده که ما کم راحت باشیم، زیده ترشیم با خانه ها خوبریم و سر زندگی جا خوبریم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شان وندیور رئیس بنیاد افغان ایواک تایید کرد که پلیس پاکستان 130 نفر از گروه افغان‌هایی را که منتظر رفتن به آمریکا بودند اخراج کرده است. آنها پناهجویانی بودند که شرایط ویزای مهاجرتی مخصوص را داشتند و یا امور اسکان مجددشان در آمریکا در جریان بود. همچنان از طرف حکومت آمریکا به آنها نامه معافیت از بازداشت هم فرستاده شده بود. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در روند اخراج پناهجویان افغان از پاکستان، پلیس بسیاری از افغانهای را که در انتظار دریافت ویزه مهاجرتی امریکا بودند نیز اخراج کرده است. یک افغان به نام احمدالله که اکنون در امریکا به سر میبرد در گفتگو با خبرگزاری رویترز میگوید که مادر اندر و دو خواهرش که در پشاور زندگی میکردند و منتظر دریافت ویزه P1 امریکا بودند، توسط پلیس پاکستان به زور به افغانستان بازگردانده شدند. P1 ویزه های مخصوصی است که امریکا به افغانها در معرض خطر میدهد. احمدالله گفت که پلیس نیز نامه را که حکومت امریکا به خانواده او فرستاده بود نادیده گرفته است. شماری از افغانهایی که دارای نامه های معافیت از سوی امریکا را در اختیار دارند هم در گفتگو با رادیو آزادی از جدی نگرفتن این نامه ها توسط پلیس پاکستان ابراز نگرانی کردند. همزمان تعدادی از فعالان پناهنده در پاکستان میگویند که تعدادی از پناهندگان که اسناد امریکا و جرمنی را با خود داشتند به افغانستان بازگشت داده شدند. علی دانش یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
ما از کشور انگلیس، از کشور امریکا، کسانی که کل کارشان خلاص شده بودند، اینا دیپورت شده بودند. کسایی را داشتیم که کارت ACC، کارت POR از دفتر سازمان ملل داشتن و با پیش چشم خودم اونا رو دیپورت کردن.
زبیر الکوزای پناهجوی دیگر افغان است و پلیس پاکستان او را برای چهارمین بار بازداشت و حتی مورد خشونت فیزیکی نیست قرار داده است.
او ویزه همراه پاسپورت دارم، یعنی بار چهارم است مرا پلیس میگیرم. در اسلام آباد دیگر کیس جرمنی هم دارم، کیس سایوی هم دارم و کیس استرالیا هم دارم. دیگر اسناد آیس وایس آلمان پیشم بود، دورگره پاره کرد، دفتر شار پیشم بود، دورم که پاره کرد، یک دو سی سیلی هم خوردم. بعد از یک چهار ساعت بعد ایلایم.
شاون وان دایور رئیس بنیاد تخلیه افغانان یا افغان ایواک به رویترز هم تایید کرد که پلیس پاکستان اغلب نامه های را که ایالات متحده به پناهجویان افغان ارسال کرده نادیده می گیرد. وی گفت که پلیس اسلام آباد 230 افغان دیگر را نیز دستگیر کرده و اما بعد تنها 80 تن از آنها را آزاد کرد. رویترز در ادامه گزارش می نویسد که این اطلاعات با سفارت ایالات متحده در اسلام آباد و سایر سازمان های دخیل در تخلیه افغان ها به اشتراک گذاشته شده است. یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا که نخواست نامش افشا شود گفت که ایالات متحده هیچ گونه طرز عمل رسمی در اختیار ندارد تا این چنین موارد را تعقیب کند و همچنان تعداد افغانهای اخراج شده از پاکستان هم بسیار اندکند. این مقام ایالات متحده اطمینان داد که گزارش های رسیده به آنها گویای این حقیقت است که پلیس پاکستان به نامه معافیت از سوی امریکا اعترام می گذارد. وزارت امور خارجه و داخله پاکستان در مورد اخراج افغانهایی که رفتن به امریکا را انتظار می کشند اظهار نظر نکردند. سفارت امریکا در اسلام آباد در اول ماه نوامبر و پس از آن به حدود 25 هزار افغان که به قصد سفر به ایالات متحده امریکا در پاکستان به سر میبرند نامه های معافیت از بازداشت ارسال کرد. موضوع رد مرز پناهجویان که در امریکا کیس مهاجرتی دارند و اخراج اجباری افغانها از پاکستان حداقل پای 3 مقام بلندپایه امریکا از جمله توماس ویست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان را به پاکستان کشاند. مقام های امریکایی در سفرشان به مقامات پاکستانی در مورد رفتار خوب با این افغانها و اجازه زندگی به آنها توصیه های داشتند، اما سرنوشت این افغانها در پاکستان هنوز هم در خطر است. بر اساس گزارش ها پاکستان از اول ماه نوامبر حدود 500 هزار افغان مهاجر را جبران اخراج کرده است. مقام های پاکستانی گفتند که این افغان ها مدارک برای زندگی در پاکستان ندارند، اما بر اساس گزارش ها هزاران افغان با ویزه و پاسپورتشان رد و مرز شدند. این گروه شامل ده ها نفر می شود که قول انتقال به امریکا و دیگر کشورهای غربی با آنها داده شده و از تعداد از آنها دوسیه مهاجرتیشان هم تکمیل است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مرکز خبرنگاران افغانستان از مقام‌های محلی هلمند خواسته که ممنوعیت پخش صدای زنان در رسانه‌های این ولایت را لغو کنند. این مرکز در اعلامیه گفته این محدودیت‌ها تنها بر رسانه‌های هلمند وضع شده و این یک تبعیض و تخطی از حقوق زنان و رسانه‌هاست. 5 ماه پیش ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت هلمند به رسانه‌ها دستور داد که به شمول اعلانات تجارتی و صحی در هیچ برنامه صدای زن را پخش نکنند. در همین حال برخی از خبرنگاران زن میگویند روز به روز ساحه کاری برای زنان محدود شده و آنها را مجبور می‌سازند که کار را رها کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت طالبان خواسته است که ممنوعیت پخش صدای زنان در رسانه‌های هلمند را دور کند. این مرکز روز دوشنبه با نشر اعلامیه با ابراز نگرانی این کار را تخطی از حقوق زنان و رسانه‌ها خوانده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید در حالی که 5 ماه از وضع این ممنوعیت میگذرد هنوز هم مقام‌های هلمند برای این تصمیمشان تاکید دارند. در اعلامیه آمده است که ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هلمند در ماه اسد سال روان به رسانه‌های این ولایت گفته که در هیچ برنامه به شمول اعلانات بازرگانی صدای زنان را نشر نکنند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است در حالی که بیشتر اعلانات به صدای زنان ثبت می شود و رسانه‌ها از طریق همین اعلانات مشکلات مالی خود را مرفوع می کنند و وضع محدودیت بر آن می تواند رسانه را با سقوط روبرو کند. در مورد محدودیت های وضع شده بر رسانه ها در ولایت هلمند خواستیم با شماری از خبرنگاران زن و گویندگان رسانه ها در آن ولایت صحبت کنیم، اما آنان به دلیل تهدیدات امنیتی حاضر به صحبت نشدند. همچنان تلاش کردیم در این مورد نظر حافظ راشد رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ولایت هلمند را بگیریم، اما او با پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما شماری از خبرنگاران زن در دیگر نقاط افغانستان در مورد محدودیت های وضع شده بر کار زنان در رسانه ها نگران هستند و میگویند که روز به روز ساحه کاری برای زنان محدود می شود و آنان مجبور خواهند شد که کار با رسانه را ترک کنند. یکی از خبرنگاران زن که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت
با هلمند قندهار که دوی تا اجازه نورکول کیگی
در هلمند و قندهار اجازه داده نمی شود که صدای زنها شنیده شود یا در بیشتر موارد رسانه ها نمی خواهند کارمندان زن را جذب کنند به خاطر که آنها هم زیر تهدید قرار دارند و این تهدید را به خود قبول ندارند.
یک خبرنگار دیگر نیست که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم در مورد نگرانیش بر رادیو آزادی چون این گفت
ما جب تاسو طول شایدانی چی وقت با وقت بلا بل فرمانون صادریج
ما و شما همه شاهد استیم که گاه و ناگاه فرمان های مختلف صادر می شود که اکثریت این فرمان ها در مورد زنها می باشد. برای زنها واقعا دشوار است که در چنین شرایط سخت کار کنند. نگرانیشان همین است که ممکن من از کار در رسانه و یا بخش های دیگر با ممانعت روبرو شوم و یا شاید مسائل باشد که زندگی من را تهدید کند.
هرچند طالبان میگویند که با آزادی بیان در چوکات اسلام متحد هستند، اما نهادهای حمایت از خبرنگاران طالبان را متهم میکنند که رسانه های داخلی را سانسور کرده و در کنار تهدید برخی از خبرنگاران آنان را زندانی کرده و برخی رسانه ها را مسدود کرده اند. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه اخیر خود ادعا کرده است که طالبان در 2 سال گذشته 14 دستورالعمل را در بخش رسانه ها صادر کرده اند که رسانه ها و خبرنگاران را با چالش های جدی روبرو کرده است. با گفته این مرکز، این محدودیت ها بیشتر متوجه کارمندان زن رسانه ها بوده که مهمترینشان این بوده که پوشیدن ماسک در رسانه های تصویری برایشان اجباری شده، از ثبت برنامه مشترک و مصاحبه با مردان منع شدند و بر پخش صدای زنان در هلمند هم ممنوعیت وضع شده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تحریم سه بازیکن ملی کرکت افغانستان از سوی بورد کرکت این کشور واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. برخی از طرفداران کرکت از این تصمیم استقبال کردند، اما برخی دیگر آن را به زیان آینده کرکت افغانستان دانستند. بورد کرکت افغانستان دیروز گفت که تیم ملی قرارداد سال 2024 را به این سه بازیکن نمی‌دهد و آنها اجازه بازی در لیگ‌های تجارتی را نیز ندارند. سخنگوی کرکت بورد بر رادیو آزادی گفت که مجیب الرحمن، نوین الحق و فضل الحق از امضای قرارداد مرکزی خودداری کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بورد کرکت افغانستان دیروز اعلام کرد که با 3 بازیکن تیم ملی با نام‌های مجیب الرحمن، نوین الحق و فضل الحق فاروقی به مدت 1 سال قرارداد مرکزی نکردند و پس از این به مدت 2 سال اجازه حضور در لیگ‌ها را نیز نخواهند داشت. بورد کرکت گفته است که این بازیکنان اصرار داشتند که در لیگ‌های تجارتی بازی کنند و به همین دلیل تمایل به امضای قرارداد نداشتند. تحریم 3 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان از سوی بورد کرکت این کشور واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. برخی از طرفداران کرکت از این تصمیم استقبال کردند، اما برخی دیگر آن را محکوم کردند. مشتاق رحیم، یکی از آگاهان مسائل کرکت، در این باره بر رادیو آزادی گفت برای بازیکنان باید اولویت کشورشان باشد و اگر آنها بازی‌های تجارتی را بر بازی‌های ملی ترجیح دادند، باید با آنها همین گونه برخورد صورت گیرد.
کسانی که از مصرف کرکت داخلی به جای رسیدن و بعد از آن حاضر نیستند برای خدمت به کرکت افغانستان حضور پیدا کنند و وظیفه خود را انجام نمی دهند، به نظر من در چنین حالات لازم است که در مقابل آنها گام جدی برداشته شود تا مثال باشد برای بازیکنان دیگر. شما با نام افغانستان به جاهایی رسیدید و حالا به جای کرکت افغانستان به بازی های تجارتی می روید.
اما برخی دیگر از طرفداران و آگاهان کرکت این تصمیم را به خیر کرکت افغانستان نمی‌دانند. حکمت حسن، رئیس پیشین رسانه‌های کرکت افغانستان و نویسنده مسائل کرکت، می‌گوید بازیکنان دیگر کشورها نیز همین گونه درخواست را دارند، اما با آنها این گونه رفتار نمی‌شود.
کرکت بورد باید به دغه وخت کې د دیالوګ او خبرو
کرکت بورد باید این موضوع را با بازیکنان با بحث و گفتگو حل می‌کرد و بازیکنان را متقاعد می‌ساخت که قرارداد ببندند. نباید چنین سر و صدای ایجاد می شد، زیرا این 3 نفر بازیکنان مهم افغانستان هستند و بدون آنها تیم ما بسیار ضعیف خواهد بود.
افغانستان د دوی په نشتون کې وزمون لوبډل ډیر کمزوري وي.
اما سید نسیم سادات، سخنگوی بورد کرکت افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت 3 بازیکن ایمیل به بورد کرکت ارسال کردند که با آنها قرارداد مرکزی سال 2024 دادن نشود، زیرا آنها تاکید داشتند که در لیگ‌های تجارتی بازی کنند و به همین دلیل با تحریم روبرو شدند.
زلزله زدگان در هرات میگویند خانه های ساخته شده برای آنها هر چه زودتر به آنها سپرده شود. زمین لرزه های ماه اکتبر در هرات تنها در ولسوالی زندجان هزاران نفر را کشت و 3000 خانه را ویران کرد. مقام های طالبان گفتند که ساختن سرپناه برای متضررین این زلزله ها ادامه دارد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
خانواده های آسیب دیده از زلزله در هرات همچنان در زیر خیمه ها زندگی می کنند و هنوز خانه و سرپناه ندارند. جلیل احمد یکی از باشندگان آسیب دیده از زلزله در ولسوالی زندجان هرات به خبرگزاری رویترز گفت که با هوای سرد زمستان زندگی در خیمه خیلی دشوار است.
یک هفته جلوترک به حکمت خدای پاک با ما مرحمت خدا شد، با ما یک بارون کرد، همه بزر او رفته، از این خیمه ها همیتون میرخ میپوشید.
بی بی گل یکی دیگری از اهالی روستای سیاهاب زندجان هرات میگوید
توقع همینه که نظر ما همی خونه ها ما زودتر جور کنه، با ما مواد سخ بده که ما کم راحت باشیم، زیده ترشیم با خونه ها خو بریم و سر زندگی جا خو بریم.
بر اساس گزارش ها تقریبا 1500 کارگر روستایی در بدل پول سرگرم ساخت این خانه ها هن. از اینه اکثر این خانه ها از پول تاجران ملی و چند تن دیگر فراهم می گردد. حداقل 3000 خانه در ولسوالی زندجان هرات در نتیجه تکانهای زلزله ویران شدند. اما انجینرانی که در آنجا سرگرم کارند می گویند که هوا در این منطقه کوهستانی سرد شده می رود و از این به بعد کار ساختمانی هم برایشان سخت و دشوار است. نثار احمد الیاس سخنگوی والی طالبان در هرات به رویترز تایید کرد که کار ساختن خانه ها جریان دارد. کار ساختمانی بالای نزدیک به 3000 خانه در منطقه زندجان عملا آغاز شده. اعمار برخی از منازل در مرحله اول ساخت قرار دارند. تعداد دیگر 50% و در شمار روستاها 90% تکمیل شدند. هرات در ماه اکتبر امسال شاهد چندین تکان زلزله شدید بود که قوی ترین آنها در 7، 11 و 15 ماه اکتبر رخ دادند. سازمان سیهی جهان گفت که در نتیجه زمین زلزله در هرات دست کم 1500 تن کشته و بیش از 2000 دیگر زخمی شدند که بیشتر کشته شده ها و مجروحان زنان و کودکان بودند. بر اساس گزارش ها زلزله در مجموع 43000 نفر را متاثر ساخت. سازمان ملل متحد در ابتدا حدود 100 میلیون دلار برای کمک به این افراد تقاضا کرده بود.
بیشتر از خبر
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه همکارم سید سمیع عباس بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
مجله مادرن دیپلماسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان اهمیت نظارت آگاهانه بر طالبان در افغانستان بعد از حضور امریکا. مجله می نویسد که با در نظر داشت تجربه های قبلی از فعالیت های طالبان، این مهم است که آنها همیشه تحت نظر قرار داشته باشند. با نوشته مجله، رژیم طالبان در قرن 20 تصویر را ترسیم می کرد که پابندی جدی آنها را به قوانین اسلامی و حمایت از نظریات افراطی که در آن وقت افغانستان را یک پناهگاه برای سازمان های تروریستی از جمله القاعده ساخته بود نشان می داد. در بخش دیگر مطلب مادرن دیپلماسی می خوانیم که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ثبات منطقه و حقوق بشر در افغانستان به تهدید روبرو شد و دو همسایه افغانستان، ایران و پاکستان، در مورد موج نو مهاجرت از این کشور نگرانی داشتند. مجله می نویسد که پیروی طالبان از تفسیر مشخص از شریعت اسلامی سبب وضع محدودیت بر حقوق بشر و آزادی های فردی شده است. در بخش امنیت و ثبات، مجله به حضور تحریک طالبان پاکستان و شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان اشاره نموده، می نویسد که داشتن یک پناهگاه امن سبب شده است که تحریک طالبان پاکستان حملات خود را در داخل پاکستان شدیدتر بسازد. مجله می افزاید که با ایجاد خلای قدرت بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان، زمینه برای منسجم شدن تحریک طالبان پاکستان فراهم شد و این گروه توانست که تلاش‌های خود را برای ایجاد بی‌ثباتی در پاکستان گسترش دهد و دسترسی این گروه به منابع از جمله وسایل نظامی آسان‌تر شد. از این رو حاکمیت طالبان در افغانستان به نظر مطالعه مدرن دیپلماسی تأثیر نگران کننده بر امنیت در منطقه دارد و زنگ خطر را در مورد افزایش تروریسم و خشونت به صدا در آورده است. روزنامه دیلی صباح چاپ ترکیه در شماره اخیر خود درباره افتتاح دپارتمنت زبان ادبیات ترکی در پوهنزه ادبیات پوهنتون بلخ خبر داده است. کار این دپارتمنت روز سه شنبه 26 دسامبر توسط کنسول ترکیه در بلخ افتتاح شد و فعالیت آن در ماه مارچ سال 2024 رسما آغاز خواهد شد. در مرحله اول در حدود 50 محصل برای شمولیت در این دپارتمنت ثبت نام کردند. با نوشته روزنامه دیلی صباح، افتتاح این دپارتمنت ارتباط بین پوهنتون بلخ و اداره همکاری و هماهنگی ترکیه را بیشتر می‌سازد. میکایل تاشدیمیر نماینده این اداره در مزار شریف در جریان افتتاح دپارتمنت گفت که یک بنای جدید در محوطه پوهنتون برای این دپارتمنت ساخته خواهد شد و در آینده آنها متعهد هستند که در بخش‌های دیگر از جمله بخش تعلیمی، طب و زراعت نیز کمک کنند. این در حال است که از محروم شدن دختران از رفتن به پوهنتون‌ها در افغانستان یک سال می‌گذرد و طالبان بعد از بیش از 2 سال و 4 ماه زمامداری هنوز هم در مورد باز کردن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم اقدام نکردند.
زمستان سرد فرا رسیده، اما دهقانان در ولایت پروان از خشکسالی نگرانند. دهقانان محلی میگویند که کشت‌های خزانیشان با کمابی روبروست. در این گزارش که با هم میشنویم با دو دهقان محلی گفتگو شده است.
حبیب الله مشهور به بوله از دهقانان محلی است که در یک جریب زمینش در گوشه‌ای از شهر چاریکار مرکز ولایت پروان 5 سیر گندم کاشته است. اما او از ادامه خشکسالی در فصل‌های خزانه زمستان امسال نگران است.
اگر نه که باران باشه قدر که باران بیفته، هر دانه گندم که در زمین میباشه مکمل کلشان میبره. باران در گندم خیلی فایده داره، خیلی مفاد داره. تا بالا منتظر باران شدیم که باران نشده. زمستان است، صندلی باشه و بخاری باشه، از اونم که زیادتر ما در باران نیاز داریم.
بوله در گذر دیقانان در ناحیه سوم شهر چاریکار ولایت پروان در یک خانه کاگیلی با خانواده اش زندگی میکند. بوله میگوید که از یک جریب زمین پارسال تا 160 سیر گندم حاصل به دست آورده بود، اما او تخمین میزند که اگر خشکسالی ادامه یابد ممکن است که حاصل کشت های خزانی اش به نصف کاهش یابد. آقای بوله در ادامه بیشتر میگوید:
اگر زراعت پیش بره ما مردم روزگار ما خوب می باشه، اگر نه که نباشه خود طبعا نگه تنها موضوع فامیل ما نه که به کلگی تاثیر کننده است. خوش سالی تنها بگنم نه که به چیز نباتات زراعت هست تاثیر کننده است. زراعت خود که ورداشت میکنیم بعضی سالا بازار خوب می داشته باشه، بعضی سالا بازار خوب نمی داشته باشه، گپ با میانه هم گلچا و سرچا میشه دیگه.
عبدالبصیر 38 ساله باشنده شهر چاریکار یکی دیگر از دهقانان محلی است که در 3 جریب زمین زراعتیش گندم کاشته است. او هم منتظر برف و باران است.
کلو گپ حساب ده باران است، یعنی می باران و برف اگه میکنه ده کوه چشما پر میشه و ما بیوی نمیشه. اگه نکن کوه برف و باران نباشه بیوی میشه. زراعت کلش مربوط به هوا است. اگه او بود زراعت پیش میره نبود نه.
به اساس معلومات ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت پروان، بیش از 70% مردم در این ولایت زندگی خود را از طریق زراعت به پیش میبرند. بسیاری از دیقاران محلی از مقامهای حکومت طالبان خواستار همکاری هستند، اما به نظر میرسد که این خواستشان در آینده نزدیک محقق نخواهد شد. مولوی نیاز محمد عامر امور زراعتی ریاست زراعت حکومت طالبان در ولایت پروان است. او میپذیرد که به دلیل نداشتن بودجه توسعه‌ای برای رفع مشکلات دهقانان محلی در این ولایت برنامه مشخص روی دست ندارند.
کمک و همکاری امروز یقین کرده نمیتوانیم، به دلیل این که ما بودجه انکشافی در دست نداریم که مشکلات خشکسالی یقین رفع شود. مثلا ساختن ذخیره آب به خاطر باران بندهای بزرگ زمانی که آب بیشتر میباشد، چون این چیزی ما نداریم که بعد از آن استفاده شود و دیگر این کار خداوند است. ریاست زراعت چیزی در دست ندارد.
این در حال است که سازمان ملل متحد در چند هفته قبل گفته بود که افغانستان برای 30 سال با بدترین خشکسالی در 30 سال اخیر مواجه است. با گفته دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد، 25 ولایت از 34 ولایت افغانستان با خشکسالی مواجه هستند که بیش از 50% مردم را تحت تاثیر قرار داده است. دفتر ملل متحد در افغانستان در تابستان امسال در اعلامیه گفته بود که افغانستان در ردیف 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است و آمادگی کمی برای مبارزه با پیامدهای تغییرات اقلیمی در این کشور وجود دارد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar